شنیدن این فصل اکیداً برای کودکان مناسب نیست. اگه در جایی هستید که کودک شما ممکنه این اپیزودها رو بشنوه یا حتی برون ریزی های شما رو در حین گوش دادن به این فصل ببینه، لطفاً مکان و زمان دیگه ای رو انتخاب کنید. ما در این فصل قرار راجع به تراما صحبت کنیم. تراما در زبان فارسی ترجمه‌های متعددی داره، از جمله حادثه، تکانه یا ضربه شدید روحی. ما در این فصل به صورت جایگزین پذیر از کلمه تراما و معادل فارسیش به فراخور استفاده میکنیم. هر سه کلمه تراما، تراما و تراما صحیح هستند. تراما تلفظ آمریکایی، تراما تلفظ بریتیش و تراما تلفظ لاتین هست. منابع این فصل هم در بخش توضیحات آورده شده برای کسایی که علاقه‌مند هستند مطالعه بیشتری داشته باشن یا بخوان منابع رو چک کنن. همچنین این فصل حاصل تحقیق و مطالعه 2 سال گذشته من و امیر قنبری و تجربه بیش از 20 سال کار بالینی ایشون با افرادی هست که به اشکال مختلف دچار ضربه شدید روحی شدن. چند تا نکته هست که میخوام قبل از شروع اپیزود یادآوری کنم. اول اینکه مسیر درمان ترامای مسیر ساده نیست که بشه با یه روش معجزه آسا درمانش کرد، بلکه نیاز به زمان و صرف وقت و انرژی زیادی داره. بنابراین ازتون میخوام با صبر و حوصله تمام اپیزودها رو دنبال کنید و برای درمان عجله نکنید. ما تو چند اپیزود اول سعی میکنیم به شناسایی و آگاهی به تراما بپردازیم که بخشی از مسیر درمان هستش. دومین موضوع اینه که ما تمرینات عملی در داما مدیتیشن ارائه میکنیم که میتونه به روند درمان بسیار کمک کنه. و در آخر این نکته رو میگم که این فصل از دارما کلینیک و فصل مکملش در دارما مدیتیشن میتونه برای خیلی ها سخت و دردناک باشه، چون خاطرات ناخوشایندی رو از اعماق ذهن به سطح میاره که خودش بخشی از مسیر درمان هست. در طول اپیزود رو هر جا نیاز بود پادکست رو متوقف کنید، اگر نیاز بود گریه کنید یا گوش دادنش رو به زمان دیگه ای موکول کنید. جلسه قبل راجع به درمان صحبت کردیم، به نظرم خیلی صحبت‌های خوبی شد. بحث درمان رو از چند جهت بررسی کردیم، زحمت کشیدیم برامون کامل و شفاف توضیح دادید همه چیزو. من فکر می‌کنم یه قسمتیش برمیگرده به خود افراد که یک قدمایی برای درمان بردارن، ولی تو جلسه قبل یه قولی به شنونده‌هامون دادیم که راجع به درمان‌های اشتباه صحبت کنیم. درست میگم؟ اگه فکر میکنید که یه توضیح راجع به کلیت مبحث بدیم و بحث شروع کنیم.
آره حتما، فکر کنم بعد نیست قبلش من یه خط دوباره مفهوم تروما رو مرور کنم. بنظرم واقعا یه خط خیلی کوتاه، چون هر کی میخواد مفصل بشنوه میتونه بره قبلی رو گوش کنه. به قول تو ببین، ما گفتیم که تروما چیه؟ گفتیم تروما یه حادثه ای که اتفاق میفته. این حادثه میتونه از تصادف و نمیدونم دزدی و تجاوز و ورشکستگی و بیکاری و نمیدونم مالش جنسی کودک در دوره کودکی و یا مثلا بدرفتاری والدین یا مثلا بولی شدن، زورگویی تو مدرسه، اینا باشه. یه حادثه اتفاق میفته که یه کودکی، یه بچه، یه آدمیزادی کلا یک ضربه روانی و یک شوک عمیقی رو تجربه میکنه توی یه لحظه، یا به مرور در معرض یک مثلا پدر و مادری که خوب رفتارهای خوبی ندارن، کتک میزنن، پرخاشگرن، یا در معرض اون اتفاق به طور مکرر توی دوره قرار میگیره. حالا مثلا حادثه تصادف تو زندگی یه بار اتفاق میفته، اصلا شاید دو بار اتفاق بیفته، ولی ممکنه که مالش جنسی، تجاوز جنسی، یا زورگویی شدن، یا مثلا کتک خوردن از سمت بزرگترا، یا بولی شدن تو محله، مدرسه، یا هر جای دیگه، این ممکنه اتفاقات تکراری باشن که واسه اون آدم یا واسه ما میافتن. این تجربه دردناک و رنجناک انقدر اثر عمیق روانی میذاره رو افراد که در طول زمان آروم آروم در زیر لایه های ذهن ما جای خودش رو قشنگ باز میکنه، قشنگ اونجا جانشین میشه به اصطلاح، و از اونجا شروع میکنه زندگی عاطفی، شغلی، ارتباطی، اجتماعی، خانوادگی یا فردی افراد رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و اذیت کنه. در واقع چجوری؟ با علائمی مثل استراب، مثل خشمای خیلی انفجاری شدید، مثل مثلا فراموشی های خاص، یا مثلا دردهای جسمانی حتی گفتیم ممکنه ایجاد بکنه، که به این شکل که طرف، اون فردی که تروماتایز شده و یک ترومای رو در کودکی یا در یک مقطع از زندگی تجربه کرده، وقتی در معرض یک حالتی شبیه یا اون موقعیتی شبیه به اون موقعیتی که اون ضربه روانی رو، اون شوک روانیش وارد شده قرار میگیره، واکنش های بسیار بزرگ در واقع و شدید از خودش نشون میده. واکنش های عاطفی هیجانی شدید مثل استراب خیلی زیاد، اندوه و غم خیلی زیاد، یا پرخاشگری خیلی زیاد، یا انواع اقسامی از خلقهای منفی رو ممکنه تجربه کنه. و اینجا واسه افراد سوال میشه که خب من چرا اینقدر به این موقعیت ساده یا موقعیت الکی یا موقعیت که خیلی جدی نیست، چرا اینقدر من واکنش های بزرگ نشون میدم؟ چرا من غیر عادی به نظر میرسه رفتارم؟ یا بقیه از من انتقاد میکنن که تو چرا اینجوری رفتار میکنی؟ و طرف نمیدونه که یک ترومای در گذشتهش وجود داره، یا گاهی وقتا آدما میدونن که وجود داره، نمیخوان بهش فکر کنن. حالا اینکه سازوکار روان ما چیه، سعی میکنه فراموشی ایجاد کنه، انکار میکنه، اصلا به یاد نمیاره، در بیاد آوردنش مشکل ایجاد میکنه، یا هر چیزی، اینا دیگه بحث مفصل بود که کردیم. تروما رو میشه اینجوری تعریف کرد که یک ضربه ایه که ما در گذشته خوردیم و در زمان حال دوباره اینجوری تجربهش میکنیم که از نظر عاطفی یا از نظر حافظه و خاطره ای یهو به زمان گذشته پرت میشیم، به زمانی که اون حادثه واسه ما اتفاق میفته، و درست مثل اون زمان که اینجا کلمه زمان، اینجا رفتن به عقب تو زمان خیلی مفهوم کلیدیه، در واقع مثل همون زمان یک واکنش عاطفی هیجانی شدید نشون میدیم که کلید واژه دوم تروما هستش. پس اینکه زمان، برگشت به عقب، پرت شدن به اون زمانی که اون حادثه یا تجربه بد اتفاق افتاده، و یکم این واکنش عاطفی هیجانی شدید که طرف تجربه میکنه و احساس میکنه که اصلا غیر ارادی، از ارادش خارجه و نمیتونه کنترلش کنه، که گفتیم در سه پاسخ کلی فایت و فلایت و فریز خودشو نشون میده. گفتیم فایت یعنی طرف شروع میکنه با موقعیت میجنگه، سرسختانه میخواد درگیری فیزیکی یا روانی داشته باشه با موضوع، درگیر میشه و میخواد موضوع رو به هر شکلی که شده حذف کنه و از بین ببره اون عامل رنجشش رو. یا گفتیم که در حالت دوم میخواد فرار کنه، اجتناب میکنه، تبدیل به آدمی که میشه که هر موقعیتی که اذیتش میکنه شبیه اون دوران گذشته، فرار میکنه از موقعیت، اجتناب میکنه از آدم‌ها یا موقعیت‌ها. و گفتیم که فریز اینه که آدم‌ها علی بهت زده میشن، یه لحظه گیج میشن، احساس کانفیوز شدن و گیج شدن دارن و نمیدونن، بهت زده میشن، مات میشن، همینجوری نگاه میکنن، واکنشی ندارن، و آدم میگه که خب این چرا اینجوری شد، چرا الان این آدم این واکنش عجیبو داره نشون میده. این سه پاسخ اصلی که گفتیم آدما نشون میدن. درمانش هم گفتیم آقا روان درمانی هست، نمیدونم مثلا یوگا هست، ورزش‌های خاص هست، مدیتیشن هست، و گفتیم که EMDR هست که گفتیم یه حالتیه که شبیه یک چیزی مثل هیپنوتیزم مانند خیلی کوچولویی که انجام میشه با حرکات چشم و اینا، و بعد اون خاطرات رو روش کار میکنن درمانگرا. از طرفی گفتیم نورو فیدبک و درمان‌های الکتریکی هست. و این نکته جالبی هم که حالا توی اون کتاب The Body Keeps the Score اشاره میکنه مؤلف اون کتاب خیلی جالبه، من اینو اینجا بگم، خیلی هم به نظرم خوبه که ما بگیم و آگاهی رسانی کنیم. علی به طرز جالبی تو کتاب میگه که ما مقاله های متعدد و زیادی داریم که اثر بخشی نورو فیدبک رو درمان تروما خیلی قوی نشون میده، خیلی خوب و کافی نشون میده و نشون میده که آدم ها اثر بخش روشون، تعداد زیادی که وارد این درمان آزمایشی شدن دیگه علائم رو تجربه نکردن، حالشون بهتر شده، خلقشون خیلی بهتر شده، دیگه اون واکنش تروماتیک از خودشون نشون ندادن، پاسخ فایت فلایت یا فریز در کنار روان درمانی که میگرفتن تبدیل به پاسخ‌ها و واکنش‌های سازگارانه تری شده در موقعیت‌های مختلف. ولی خیلی جالبه، میگه که چرا پس نورو فیدبک رایج نمیشه، چرا نشده تو این 20 30 سال اخیر. و خیلی جالبه که میگه من پارانوید نیستم درمانگرش، ولی مؤلف این کتاب میگه که من پارانوید نیستم، ولی در نظر داشته باشیم که شرکت های داروسازی که میلیون ها که سهله، بیلیون ها دلار واقعا از فروش داروهای روانپزشکی سود کسب میکنن، هیچ وقت اجازه درمان های ارزون تر رو نمیدن که تو وارد بازار درمان بشه، وارد محیط کلینیکال و بالینی بشه، بیمارستانی بشه، کلینیکی بشه، مطب‌ها استفاده کنن و سعی میکنن اون بخش از علم که میاد این نوع درمان رو ترویج میکنه رو سرکوبش کنن، در واقع جلوشو بگیرن، تبلیغات منفی را بندازن و بالاخره مافیاست دیگه و بیزنس دیگه، میدونی، یعنی اونجایی که منفعت و سود هست اونجا اصلا سلامتی انسان، مصلحت انسان، صلاح انسان اصلا اهمیتی نداره این حرفا در واقع براشون. و خب واقعا همه ما میدونیم که شرکت های داروسازی به خاطر منفعتشون همه کار میکنن، هر کار شیطانی و شرورانه که تو بگی واقعا میکنه. این شاید در واقع یک امر بدیهی باشه به نظر من واسه سیستم بازار دارو از این حرفا، ولی میگه دلیلش اینه که نورو فیدبک درمان خوبیه واسه آدمایی که تروماتایز شدن و تروما دارن یا تجربهش کردن، ولی خب به هر حال این درمان اجازه استقبال و اجازه پشتوانه علمی و تبلیغات پیدا نمیکنه و به همین دلیل مهجور میمونه در واقع این درمان و ایگنور میشه. و خب به نظر منم واقعا این چه حیف که حتی علمم آلوده فساد میشه گاهی وقتا و با گرفتن رشوه‌های سنگین میتونن اجازه بدن که یک درمان موفقی گسترده نشه و رواج پیدا نکنه. این ماحصل و به نظرم خیلی خلاصه این 3-4 جلسه بود که روش حرف زدیم با هم دیگه.
ممنونم ازتون، خیلی کار خوبی بود که یه خلاصه‌ای بدیم، هم کسایی که همراه ما بودن یه یادآوری بشه براشون، هم کسایی که شاید همین الان به جمع ما پیوستن میخوان راجع به تروما یه سری اطلاعات داشته باشن. من واقعا پیشنهاد میکنم برید از اول گوش بدین، تأکیدم هم این هستش که از ابتدا گوش داده بشه، چون درمان تروما یک درمان قطعی نیست و یک بخشی از خود درمان آگاهی پیدا کردن به اون فرایند اتفاق یا حادثه هستش که ما سعی کردیم توی اپیزودهای اول اونو خیلی بازش کنیم، از مثالهای مختلف شروع کنیم و کاملا موشکافانه بررسیش کنیم. توی اپیزود دوم و سوم هم یکم راجع به مثالهای عملی صحبت کردیم، حتی از مثالهای شخصی خودمون استفاده کردیم. بنابراین شروع کردن از اپیزود اول به نظر من خیلی مهم هستش. اگه موافق هستین بریم سراغ اون درمان‌های اشتباه یا رفتارهای اشتباه، تصمیم‌های اشتباه و یا حتی باورهای غلط اسمشو بذاریم در مورد درمان تروما.
خیلی موافقم، چون که بحث درمان‌های غلط همه جا وجود داره. شما نگاه بکن که مثلا در امر ارتوپدی طرف میاد میگه آقا من یه شکسته بند سنتی سراغ دارم، که میاد مثلا میگه اون قسمت از دستت یا پات یا کمرت که آسیب دیده برو 20 روز دورش کوبیده خرما رو، له شده خرما رو ببند، بدنت استخونت نرم بشه. خب واقعا احمقانه و خنده دارم است، نرم بشه، بعد من میام جون جا میندازم یا این مهره رو درست کنم. بعد خیلی هم واقعا باورمندانه میرن این کار رو انجام میدن. من اطرافیان خودم هم دیدم خیلی ها رفتن این کار رو کردن، شنیدم ازشون که از این کار رو کردن. یا مثلا نمونه درمان غلط تو محله هممون همین عطاری هستن. عطاری ها یه سری گیاه های در واقع رو میفروشن که این گیاه ها بله همین الانش هم در علم داروسازی ازش استفاده میشه، شکی نیست، ولی اون قدرت و اثر بخشی که اون دارویی که علم داروسازی روش کار کرده رو اون دارو داره، این چیز گیاهی نداره. حالا عرقجات گیاه فلان بهمان انواع اقسام اسم داره.
یه نکته ای که مردم متوجهش نیستن اینه که خیلی ها فکر میکنن هر چیزی که طبیعی خوبه، در صورتی که اینطوری نیست. ماشروم ها و اون قارچ هایی که پای درخت ها در میاد خیلی هاشون سمی ترین قارچ های دنیا و تمام سم های دنیا، سم های کشنده دنیا طبیعی هن. غیر از اینه آیا شما میرین سم بخورید چون طبیعیه؟ یا هر چیز دیگه ای طبیعی هست و شما مصرف میکنید؟
دقیقا.
این یه نکته است. یه نکته دوم اینه که داروهای گیاهی که توی عطاری ها فروخته میشن هیچ دوز مشخصی ندارن، یعنی در حقیقت میزان ماده مؤثره یا اونا خیلی دقیق محاسبه نشده توی آزمایشگاه و خیلیشون برای روزها و هفته ها و ماها، شاید بگم سالها توی عطاری موندن، خیلیشون کپک زدن، خیلیشون دوچار سمهای مختلف شدن، سمهای مختلف روشون رشد کرده، بنابراین هیچ نظارتی روی اینا نیست. بنابراین به صورت خیلی سطحی به این مسئله نگاه نکنیم که عطاریه و یه چیز طبیعی داره بهمون میده و اینا میدونن. نه، اینطوری نیست، هیچ نظارتی روشون وجود نداره. این یه موضوع. موضوع دوم هم اینه که درسته که علم داروسازی توی چند سال اخیر صدمات زیادی رو زده، مخصوصا نباید بگم علم داروسازی، باید بگم شرکت‌های داروسازی کارهای زیادی رو کردن که باعث شدن علم خدشه‌دار بشه یه جورایی، یعنی این کسب و کارها بودن که به علم صدمه زدن و اونو بدنام کردن تا یه حدی. ولی ما باید در نظر بگیریم که این مسائل توی علم به وجود میاد، ازش سوء استفاده میشه، ولی نباید به این قیمت بیایم یک نزاع با علم درست کنیم و یک مسیر مخالف علم رو برگردیم به عقب. یعنی من یه موقعی میبینم که مردم از یه طرف از علم دارن استفاده میکنن، همین الان ما با علمه که داریم با هم دیگه ارتباط برقرار میکنیم، درسته گوشی های هوشمند یک چیز علمیه، تکنولوژیه، ولی از یه طرف دیگه وقتی راجع به مسائل علمی اینچنینی باهاشون صحبت میکنیم یه گارد خیلی زیادی رو نسبت به علم دارن. آقا اگه علم بده شما چطور سوار ماشین میشی؟ چطور داری از آب آشامیدنی که علم براتون فراهم کرده، غذای سالمی که علم براتون فراهم کرده و این محیطی که دقیقاً همش توسط علم و تکنولوژی فراهم شده برای شما استفاده میکنی؟ ولی اگه به شما بگیم این مسئله رو علم داره میگه، شما میگین نه من به اون عطاری اعتقاد بیشتری دارم. برای من خود این مسئله یه تناقضه. یادم نمیخوام الان وارد این مسئله بشیم، بحثمون تراماه، ولی خود این مسئله به نظرم باید جداگانه بررسی بشه.
همینطوره. و در واقع هر جایی که چیزی به نام درمان وجود داره حتما اونجا در واقع یک سیستم شیادانه هم کنار یک سیستم سالم و خدمات رسان وجود داره که دقیقا داره از این فضا سوء استفاده میکنه. خب شما با ماشینت هم میتونی بری هر روز صبح سر کار برگردی، میتونی ماشینت هم روشن کنی بری تو خیابون مردم رو با زیر بگیری، یعنی هر جفتش در واقع بستگی به نیت شما داره که چه استفاده ازش میکنی. مسئله اینه که در واقع این ماجرای باورهای غلط، هولوحش روش‌های غلط، متدهای غلط و اقدامات اشتباه برای راه حل جویی همیشه وجود داره. باورهای غلط همه جای زندگی ما هستن، ولی همونطور که تو گفتی و تمایز خوبی هم کردی، باید در واقع ماجرای دانش رو، خود اصالت یا دانش اصیل رو باید از اون بیزنس که کنار دانش وجود داره متمایز کنیم در واقع. و نکته دیگه اینه که علی، امروز روز در این سالهایی که شما داری زندگی می‌کنی، مجبوری که آدم آگاه و باسوادی باشی، مجبوری که آدم مطلعی باشی و از اقدامات درست و نادرست، تصمیمات غلط و اشتباه و درست، در واقع این دانش و قضاوت خودتو تقویت کنی که بتونی درست و غلط رو تشخیص بدی. باید پادکست گوش کنی، مقاله بخونی، به توصیه آدمای دیگه هم گوش کنی، نگاه کنی، توجه کنی، فکر کنی بهش. باید در واقع تجربه بقیه رو به خصوص مد نظر قرار بدی به نظر من، و سواد کسب کنی، فیلم مستند ببینی، همه جوره از هر طریقی با متخصص صحبت کنی، از هر طریقی این آگهی و آگاهی رو باید کسب کنی. اگر کسب نکنی در اون زمینه، بدون شک اول شما طعمه آدمای شیاد هولوش اون زمینه خواهی شد و ازت سوء استفاده میکنن، پولت، وقتت، حوصلت و روانت رو ازش سوء استفاده میکنن در واقع، و همتو جسمتو.
یکی از مواردی که من میخواستم بگم اینه که بزرگترین خطا اینه که دنبال جواب سوالامون تو شبکه‌های اجتماعی باشه. چون یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام، تیک تاک، فیسبوک و امثال اینا همه چیزو توی یک فضای فوق‌العاده سطحی و خلاصه شده در اختیار شما قرار میده. تو فضایی که همه چیز کوتاهه، همه چیز پیغام و یه عکسه و جذاب شده و همه دنبال اینن که از این فضا یک کسب و کاری را بندازن، یه پولی به دست بیارن یا توجه به دست بیارن، به دست آوردن مطلب عمیق به درد بخور فوق العاده سخت میشه. بنابراین من پیشنهاد میکنم واقعا چیزی رو که میخواید یاد بگیرین از شبکه‌های اجتماعی یاد نگیرید. این همه کتاب هست، پادکست خوب هست، مقالات علمی هست و منابع خیلی خوبی هست که میتونید ازشون اطلاعات زیادی کسب کنید که ما خیلی هاشون توی پادکست هامون معرفی میکنیم، مثل پادکست های دکتر مکری، مثل پادکست های بی پلاس، کتاب هایی که ما توی دارما داریم معرفی میکنیم. من یه اپیزود ضبط کردم، پیشنهاد میکنم حتی اونو گوشش بدین، در مورد سطحی نگری و زودباوری، لینکشون میذارم. چون سطحی نگری و زودباوری برمیگرده به کودکی ما، خیلی بحثش پیچیده تر از این حرفاست که بخوایم الان راجبش بحث بکنیم، ولی یه چیزایی مثل یادگیری تفکر نقادانه میتونه به ما کمک کنه که از سطحی نگری و زودباوری توی این فضای پر از اطلاعات در امان بمونیم.
همینطوره. حالا واقعا هم سوشال مدیا الان بخش اجتناب ناپذیر زندگی همه ما شده و واقعا درست که مثلا یه جایی مثل تیک تاک و اینستاگرام یا حتی مثلا خود فیسبوک، اینا عمدتا فضاهایی هستن که تو باید به سختی توش مطالب به درد بخور پیدا بکنی و پیدا میکنی. اتفاقا توش پیجایی هستن که اطلاع رسانی خوب میکنن، مطالب علمی میذارن، ولی خیلی بد وقت بذاری لای اون همه تو آشغالی که توضیح میشه و پخش میشه، لای اون همه مطالب به درد نخور و سخیف و حتی منحرف کننده بتونی 4 تا مطلب خوب گیر بیاری. ولی به قول تو مستقیم سراغ کتاب رفتن، مستقیم سراغ مقاله رفتن، متخصص رفتن راه واسه شما سریعتر میکنه، هزینه شما هم کمتر میکنه، شما هم گرفتار اعتیادهای نابجایی مثل اعتیاد به سوشال مدیا در واقع نمیکنه. مسئله اینه که ما تو این دوران مجبوریم آگاه باشیم و مجبوریم، رو این کلمه خیلی تاکید دارم، مجبوریم که قضاوت خودمون علی به عنوان یک مهارت تقویتش کنیم. قضاوت مهارت فکری است که ذهنی است که شما با کمک اون نوع استدلال و نتیجه گیرید خوب رو از بد برای خودت تشخیص میدی. خوب من با خوب تو فرق میکنه، بد من با بد تو فرق میکنه و تقریبا در واقع خوب بد هر کسی با خوب بد هر آدم دیگه ممکنه که تفاوت‌های زیادی داشته باشه. بنابراین هر کسی باید سواد، آگاهی و به خصوص هر کسی بر اساس نیازهای خودش و به فراخور حال خودش ببینه که به چی نیاز داره، بر اساس اونها درست و غلط خودش رو جستجو بکنه، نه بر اساس اینکه من میگم یا تو میگی یا این میگه یا اون میگه یا هر چیز دیگه‌ای که در واقع وجود داره. یه مثال خنده دارم بزنم. من چند روز پیش داشتم تو اینستاگرام یه چیز ورزشی نگاه میکردم، گفتش که آره شما مثلا اگر بیاید عسل و نمک رو قاطی کنید توی آب قمقمتون موقع بدنسازی و این کار انجام بدین، عسل این کار رو میکنه، نمک رو این کار میکنه. حالا ببین من خودم هم مبتلام به این قضیه دیگه، من اینو گوش کردم، بعد فرداش عسل و نمک ریختم تو قمقمه و آب ریختم و درست کردم، رفتم تو باشگاه و شروع کردم ورزش کردن، تشنه‌ام شد، اومدم بخورم دیدم چه زهرماری شده، اصلا نمیشه خوردش، یه مزه افتضاحی میداد. که درسته که عسل و نمک هر کدوم خاصیت خودشون دارن، نمک به الکترولیت بدن کمک میکنه و مثلا به باعث عدم گرفتگی مایع‌ها میشه، ولی این ترکیب زهرماری که تو اینستاگرام من گوش کردم و اینجا من فریب خوردم و درستش کردم، دقیقاً یک نمونه از مشت، یه نمونه خروار در واقع، که ما اینجوری تو فضای اجتماعی گول میخوریم، توصیه غلط رو اجرا میکنیم. ولی اگه بچسبیم به بحث تروما، تروما هم همینه، مثل بقیه مسائل دیگه، یه عالمه درمانهای غلط از دعا نویسی و نمیدونم چی وجود داره تا برو حالا جنبل جادو و این حرفا، که واقعا من مراجعه داشتم که علی پدر دختری که افسردگی شدید داره و واقعا یک ترومای شدید در کودکی داشته، اون موقع ها مثلا ویزیت مشاوره من اگر جلسه 50,000 تومان بود، این بابا یعنی پدر این دختر رفته بود به دعا نویس برای یک تیکه کاغذ که یه سری اشکال و حروف نامشخص نامعلومی روش نوشته شده بود، 150,000 تومان اون موقع این داده بود که این دعا رو بگیره که مثلا با این دعا و طلسم دختر خودش رو خوب کنه. خب اون دختر هرگز با اونا خوب نشد و آخر سرم با روان درمانی و دارو درمانی خوب شد در نهایت. و اینا این موارد خیلی فراوانن. من اگه میگم یه دختر، فقط یه دختر تو ذهنم نیست، 100 تا دختر از اینجور کیسا، 100 تا پسر، 100 تا آدم و زن و بچه از این موارد تو ذهنم هست که به این جور روشا در واقع رو میکنن. تو بحث تروما هم همینه. ما توی بحث تروما واقعا از درمان های عجیب و غریب داریم، از جمله تلسم و جادو و نمیدونم مثلا دعا و انواع و اقسام کارهای جنگیری و از این حرفا که این آدمه چرا یه اوقاتی میکنه یه جنی توش رفته. مثلا یکی از اگه از همینجا بحث از خرافات شروع کنیم بریم جلو، یکی از مهمترین درمان های غلط که خدا رو شکر تو ایران به نظر من به کمک، حالا واقعا اخباری که میشنم، به کمک وزارت اطلاعات این مدل درمان ها رو جمع جورشون کردن، یعنی محفلاشون رو بستن، گروه هاشون رو کاری کردن که متلاشی بشن. و اون یکیش همین فرادرمانی هستش که تو ایران خیلی باب شده بود و مردم یه دادم ناگاه رو به سمتشون هنوزم میرن. من میشنم از این برنامه تا جایی که اگر مراجعه علی واسه من میاد و میگه که من قبلا فرادرمانی هم رفتم، بی‌طرف بگم، من میگم انقدر ذهن تو الان آلوده است که من شاید نتونم بهت کمک کنم، مگر اینکه بیای به خودت صادقانه، نه الکی وانمود کنی، صادقانه بگی من اون سیستم رو قبول ندارم، تا من بتونم وارد دریچه‌های ذهن تو بشم، با هم دیگه حرف بزنیم و مسئله تو رو حل کنیم. اگه تو بخوای روان درمانی منو با فرادرمانی آقای مهندس فلانی، دکتر فلانی قاطی کنی، هی نقل قول از اون کنی، من اینجا نمیتونم، در واقع آبمون با هم توی این کار توی جوب نمیره و نمیتونم بهت کمک کنم. بنابراین خرافات و روان درمانی هرگز با هم نمیتونن جوین بشن، همکاری کنن و نتیجه بدن. این بحث فرادرمانی که مثلا موجودات غیر ارگانیک در بدن شما حلول کردن و شما تسخیر شدی، بعد تو مراحل بالاتر اول از آگاهی و نور و خودآگاهی و روشنبینی و روشننگری صحبت میکنن، بعد که با آدمها رو با این کلمات قشنگ و مثبت آلوده کردن تو محافلشون، میان جلوتر و شروع میکنن میگن که خب حالا شما در مرحله بالاتر باید وارد این بشین که موکل بگیرید، موکل شما یه جنیه که با شما همسوه، این کارو میکنه اون کار، اصلا یک پروتکل خنددار مضحک غیر واقعی برای خودشون میسازن و آدما رو به سمت خرافات و سایکوز میبرن. حتی بعد حالا من نمیگم، من نمیدونم چه جوری جیبشون خالی میکنن نمیکنن، مفتی رایگان پولی من
اینجوری همینطوره، خزینه های خیلی گزافی میگیرن. من کسایی رو میشناسم که تمام دوره های اونا رو میدن، خزینه های چند ده میلیونی میدن برای هر دوره. حالا بگذریم از اینکه روش های دیگه ای وجود داره، ولی واقعا من با کسایی که صحبت میکنم که این دوره های شعور کیهانی و امثال دوره های فرادرمانی رو میرن، واقعا حس میکنم این آدم ها شستشوی مغزی شدن.
همینطوره همینطوره. حالا این نکته جالب تر بهت بگم، وقتی که مثلا حالا وزارت اطلاعات و سیستم قضایی و اینا میان و در و تخته اینا رو جمع میکنن و منحلشون میکنن، متلاشیشون میکنن، به طرز عجیبی این خرافات نه به وسیله همون سیستم، به وسیله خود بستری که در این فرهنگ خاورمیانه وجود داره، خود خرافات دوچار تحول و تکامل میشه و یه مدل جدید برای خودش مثلا به وجود میاره. الان جدیدترین مدل این داستان خرافات شده آسترولوژی، یعنی شما بر اساس اینکه الان قمر در عقرب هست یا نیست، ماه در کدوم وضعیت اولشه، نیمشه، وسطش، آخرشه، ماه کامل، ماه تازه است، فلان، بر اساس قیافه ماه شما میای زندگی تو تنظیم میکنی. یا الان امروز گفتن که انرژی کیهانی در حالت فلان قرار داره، اینجا سیستم یونیزه شده، اونجا اتمیزه شده، از اسامی واقعا غیر علمی و کلمات مندرآوردی از خودشون در میارن، یه مش آدم نامطلع و واقعا میتونم ادعا کنم بی سواد یا حتی گاهی وقتا باعث تأسف با سواد مطالعه کرده پی اچ دی داره، اونم مبتلا میشه به همین دیدگاهایی و بر اساس آسترولوژی زندگی و زن و بچه و شوهر و کار و شغل و درس و کلا زندگی رو تنظیم میکنه. اینا میشه درمانای غلط که هر چقدر هم بخوای وجود دارن که بر اساس خرافات تنظیم شدن و تحول و تکامل خودشون هم طی میکنن و هر دفعه هم مدلشون عوض میشه. از فرادرمانی آقای فلانی حالا رسیدیم به آسترولوژی و آدما روانشون و تصمیماتشون رو بر اساس این چیزا تنظیم میکنن که همش واهیه، همش دروغ و دغله.
یه موردی که واقعا منو اذیت میکنه اینه که بعضی فکر میکنن استرولوژی یا طالع‌بینی یه علمه. اینو کلمه رو با کلمه استرافیزیکس اشتباه میگیرن، فکر میکنن این علمه، در صورتی که این خرافاته. حتی از هوش مصنوعی هم میتونید استفاده کنید، هر سوالی دارید میتونید بپرسید. یعنی از هر منبع علمی شما سوال بکنید میگه این از پایه و اساس خرافاته، هیچ پایه و اساس علمی نداره. زمانی این موارد ایجاد شده که انسان هنوز فکر میکرده زمین صافه و خورشید به دور زمین میچرخه. بر اساس این دیتاها این مسائل طالبینی به وجود اومده چند هزار سال پیش و شما الان خودتون داری برمیگردونی به اون. یا کسایی که خیلی به ماه علاقه دارن و همه چیزشون بر اساس ماه تنظیم میکنن، آقای عزیز ماه نیمه یا ماه کامل وجود خارجی که نداره، که شما دارید نور ماهو میبینی. تنها تأثیری که ممکنه بذاره اینه که اگه شما خیلی به نورش خیره بشی ممکنه بد خوابت بکنه. چندین تا تحقیق علمی هم صورت گرفته، حالا من تحقیقاشم توی پادکست های ژرفا گذاشتم، اگه کسی علاقه داشت بره ببینه، اینجا هم لینکشو میذاریم، که اومدن بررسی کردن دیدن ماه کامل و ماه هلال هیچ تأثیری روی روحیه و احساس هیچ فردی نمیذاره. روی چندین دسته این تحقیق انجام شده و دیدن کلن پلاسیبو افکته، بیلیف افکته، یعنی اثر باور و اثر پلاسیبوی و هیچ تأثیری روی افراد نداره. فقط اینکه شما باور کردین که ماه کامل تأثیری روتون میذاره، واقعا احساسی و ممکنه اونجا حس کنید به خاطر اثر باور، ولی واقعیت اینه که اون ماه کامل که وجود نداره، ماه همیشه کامله، ماه که ناقص نمیشه. فقط شما این دیگه تو دبستان هم شما میخونید که چه اتفاقی میفته شما ماهو به این شکل میبینید. ماه کامل و نصفه نداریم که، ماه همیشه کامله، فقط نور خورشید رو داره اونجوری بازتاب میکنه.
حالا من تو همین حوزه خرافات آخرین مطلبم بگم که اتفاقا باید اینم مد نظر قرار بگیره حتما. انواع و اقسام اینها در اینترنت فراوونن، به شما دوره های آرامش میفروشن، به شما دوره های ثروت میفروشن، به شما دوره های اعتماد به نفس، فن بیان، جرأتمندی میفروشن و تماما از تستای تایید نشده، ابزارهای تایید نشده شخصیتی مثل همین تست چرت بی پایه اساس در واقع IMDBT یا هم چیزی که میگه که من تیپ JZTSQ هستم. آخه ما کجای روانشناسی علمی همچین تیپ شناسی شخصیتی داریم؟ در حتی صاحبان این تست که دو نفر اروپایی، من اسمشون یادم رفته، کمترین مقاله پژوهشی تایید شده رو واسه تستشون ندارن و در همه محافل علمی روز دنیا تست این افراد کاملا بی‌اعتباره، ولی این کلاهبردارای ایرانی به خصوص تو حوزه روانشناسی میان از اینا استفاده میکنن، دوره برگزار میکنن، کلاس میفروشن و انواع اقسام این شیادی ها رو میکنن و جیب مردم خالی میکنن. آدم ها میرن اونجا، حالشون بنزه، دو ساعت که سخنرانی انگیزشیه و حرفای خوشگل میشنون حالشون خوب میشه، بعد که میان بیرون همون هاشو همون کاسه، زندگیشون تغییر نکرده. خب اینم قسمتیه که از علم در واقع یه چیزی به نام سودوساینس یا شبه علم در میارن و بعد به همین وسیله در کنار اون سیستم خرافاتی آسترولوژی و فرادرمانی و بقیه دریوری ها جیب مردم رو خالی میکنن باهاش. یعنی یک اقدام مؤثر درمانی نیست، مثل دوره کووید علی، ببخشید، مثل دوره کووید که ادرار شطور رو نمیدونم پهن الاغ ماده و نمیدونم انواع اقسام روغن بنفشه و این چیزا واسه درمان کووید مطرح شده بود، همشون هم ادعای معجزه داشتن، خیلی جالب بود، همشون هم ادعای معجزه داشتن و هیچ کنشون محصر نبودن، در نهایت افراد یا میمردن یا درمان میشدن به کمک داروهای پزشکی در.
ما میایم این چیزها رو در حد پیانوی اسباب بازی بچه ها ساده سازی میکنیم، این چیزی که من تو پادکست های ژرفا دارم توضیحش میدم و به خورد آدم ها میدیم و آدم ها دوستش دارن چون اونو میفهمن. سمفونی 9 بتوون توی پیانوی اسباب بازی بچه ها شما با سوت هم میتونید بزنید، ولی هیچ وقت نمیتونید سمفونی 9 بتوون رو با سوت بزنید، اصلا هم چیزی ممکن نیست. برای همین من فکر میکنم چون ساده سازی شده و با القاب و کلمات قشنگ بزک شده، برای آدم ها جذابتر و قابل درکه و وعده های خوبی میدن. همشون به شما وعده میدن که بیا اینجا، من دردهای تو رو آروم میکنم، من یه کاری میکنم تو زندگی دیگه رنج نکشی، من یه کاری میکنم تو خوشبخت باشی، من یه کاری میکنم تو موفق و ثروتمند بشی. ولی نکته اینجاست که ما چیزی که به شما میگیم اینه که رنج بخشی از زندگیه، زرج کشیدن بخشی از زندگیه، درد بخشی از زندگیه، برای رسیدن به هر چیزی که شما اسمش رو موفقیت میذارید باید تلاش کنید و رنج بکشید. اگر به ثروت نیاز دارید، اول از همه باید مفهوم نیاز رو یاد بگیرید تا مفهوم ثروت رو یاد بگیرید. و برای اون چیزی که شما اسمش رو میذارید ثروت باید رنج بکشید و تلاش کنید. برای درمان تروما هم باید رنج بکشید و تلاش کنید. همون چیزی که از لحظه اول پادکست ما گفتیم که آقا این پادکست ها در عین حالی که به شما کمک میکنه باعث بالا اومدن بسیاری از احساسات ناخوشایند میشه. احساسات ناخوشایند دشمنای شما نیستن. احساسات ناخوشایند برای شما لازمه، برای من لازمه. اگه احساس ناخوشایند نباشه من از کجا بفهمم که دارم کار اشتباهی رو میکنم؟ نسخه های معجزه آسا، چه از دارو درمانی پزشکی باشه، چه طب سنتی باشه، چه روش های دعا نویسی باشه، چه استرولوژی و طالبینی باشه، چه فرادرمانی و انرژی درمانی باشه، هر کدوم از اینا که به شما وعده های بدون رنج و درد رو میدن و وعده های معجزه آسا میدن که دو شب میرید حتی ویباسانا همه مشکلاتتون حل میشه، همه اینا وعده های پوشالیه. مسیر درمانی مسیر طولانی و رنجاوره. از همین الان خودتون رو براش آماده کنید.
به خاطر اینکه هر چقدر که میریم جلوتر فرهنگ و تکنولوژی و دستاوردهایی که وجود داره یه چیزی رو در مغز شما تضعیف میکنه و یه چیزی رو در مقابل در مغز شما تقویت میکنه. و اونم اینه که در واقع این دستاوردهای تکنولوژی یا فرهنگی که تغییر میکنه همه به این سمت میرن که میخوان به مقصد رسیدن، به نتیجه رسیدن رو برای شما فراهم کنن، در دسترس کنن و اسمش میشه معجزه، اسمش میشه طب سنتی، اسمش میشه فرادرمانی، اسمش میشه خرافات، اسمش میشه به قول تو این چیزایی که همین الان داشتیم میگفتیم تو علوم پزشکی. حتی در حالی که اون چیزی که تو مغز ما داره تضعیف میشه فراینده، فرایند یا همون مسیر. اینکه تو وقتی میخوای یه چیزی رو یاد بگیری باید فرایند یادگیری رو طی کنی. تو نمیتونی یهو به یه چیزی دست پیدا کنی، یهو صاحب یک دانشی، مهارتی، علمی، ابزاری بشی یا یک چیز رو به سرعت در یک چشم هم زدن معجزه آسا به اصطلاح درمان بشی و خوب بشی و ازش خلاص بشی. شاید اینا در موارد بشری به شکل استثناء خیلی اتفاق افتاده باشه، ولی هیچکس یه شبه زبان انگلیسی یاد نگرفته. شاید یه دفعه سیستم ایمنی طرف یه شبه تونسته مثلا به شکل عجیب غریبی سرطان و یهو تو بدن طرف خاموش کنه که اون اصلا هیچ مبنای علمی و قابل توجیه نداره. ولی مگه واسه چند نفر اتفاق افتاده؟ نمیشه که اینطوری فکر کرد، باور کرد، تکیه کرد و رفت جلو. که شما نمیتونی فرایندها رو از زندگی بشری حذف کنی، پس نمیتونی بدون طی کردن اون مسیر یا فرایند یاد بگیری، درمان بشی، به قدرت برسی یا به موفقیت برسی یا به هر چیز دیگه که از جمله شهرت یا محبوبیت یا هر چیزی. یه بلاگر غذا رو توی ویدیوش رو تصادفاً دستم رسید نگاه می‌کردم، میگفتش که ببینید شما اگر فکر می‌کنی که این ساندویچ که الان میده 150,000 تومان توش نیم کیلو ژامبون ریخته، دو تا هات داگ گذاشته، یه عالمه پنیر پیتزا ریخته روش، یه نونه به چه بزرگی 40 سانتی هم گذاشته اونجا و این همه پرش کرده به تو میده 150,000 تومان، این ساندویچ رو نخر عزیز، به خاطر اینکه این با مواد آشغال پر شده. این غذایی نیست که تو فکر کنی هرچی گنده تره خوشمزه تره اگه به شما تبلیغ میکنن که این غذا، این ساندویچ بمب ساندویچه، این نمیدونم میترکونه، این اصلا خیلی وحشتناک خوشمزه است، چند 130,000 تومان، اصلا شک کن به این ساندویچ، این غذای سالمی نیست، نمیتونه این غذا انقدر پر محتوا باشه ولی انقدر ارزون باشه، با هم دیگه جور در نمیاد. این غذا نوعی کلاهبرداریه، نباید این غذا رو بخری. دقیقاً اینم همونه، همه چیو میان واسه ما پروپیمون جلوه میدن، خوشگلش میکنن، بعد خیلی مثلا ارزون قیمت رو دم دستی جلوهش میدن، قیمتی ندارن ولی میتونه واسه تو، میتونه تو رو 3 روز سیرت کنه دیگه غذا نخوری. هم چیزایی ما نداریم در واقعیت، نه در علم، یادگیری، مهارت، هیچ کدوم از دستاوردهایی که انسان میخواد بهش برسه همچین چیزی ممکن نیست. شما نمیتونی فرایند رو از زندگی بشر حذف کنی و فرایند، اینم بگم جمله آخر، در دل خودش یه چیزی داره و اون همون رنجی که تو گفتی. یادگیری رنجاوره، تحمل کردن و شکیبایی رنجاوره، به مهارت رسیدن رنجاوره، چون باید یه چیزایی از دست بدی تا بتونی اون چیزو به دستش بیاری در واقع. و تو واسه به دست آوردن فقط تربیت شدی، نه واسه از دست دادن. مهارت تحمل و از دست دادن و برای مدتی حتی طولانی سود رو در واقع چشم‌پوشی کردن تربیت نشدیم همه ما. همه ما واسه همین نتایج معجزه آسا تربیت شدیم در واقع.
هیچ وقت به ما گفته نشده که آقا شما نمیتونی درد و رنج رو از زندگیت بذاری کنار. همه به ما میگن ما بهت روشایی میدیم که رنجت کم بشه، دردت تو زندگی کم بشه به القاب مختلف. ولی چیزی که من فکر میکنم اینه که یعنی من فکر نمیکنم، اصلا دارم در مورد واقعیت صحبت میکنیم، لذت و رنج از هم جدایی ناپذیرن، مثل شب و روزه. چون ما شب و روز رو میتونی از هم جدا کنی، سیاه و سفید رو میتونی از هم جدا کنی، این دوتا با هم معنی پیدا میکنن. شب روز رو معنی دار میکنه، روز شب رو معنی دار میکنه، لذت رنج رو معنی دار میکنه، رنج لذت رو معنی دار میکنه. این دوتا اصلا از نظر علمی به هم وابستن و شما نمیتونید دو تا رو از هم جدا کنیم. حالا بگذاریم، نمیخوام خیلی وارد بحث فلسفی بشیم. کسی اگه علاقه مند بحث فلسفیه بره پادکست ژرفا رو، من لینکش رو میذارم گوش بده. اگر موافق باشین یکم هم راجع به سایکودلیکا یا روانگردان ها صحبت کنیم، چون جلسه قبل مطرح شد و قرار شد به عنوان درمان های غلط به اونها هم نگاه بکنیم که خیلی هم داره باب میشه و هر روز هم بیشتر میشه. حالا فقط هم روانگردان ها نیست، ممکنه حتی مصرف الکل، مصرف ماریجوانا به عنوان درمان های آلترنیتیف یا جایگزین مطرح بشه. من فکر میکنم حالا یکم بعد بحث سایکودلیک ها و MDMA رو جدا کنیم و راجبش صحبت کنیم که اگر درمانی هم داره توی دنیا توسط سایکودلیک ها انجام میشه به چه صورته و روش های غلطش به چه صورته.
حالا به قول خود اگر یکم بحث رو با نگاه خاص‌تر به تروما بریم جلو، یکی از مهمترین و در واقع رایج‌ترین انواع درمان غلط تو افرادی که یک ترومای رو تجربه کردن بحث مصرف مواد و الکل هست و رابطه جالبی بین علت، یک رابطه علی جالبی بین مصرف مواد و الکل و تروما ها وجود داره و دلیلش هم اینه که افرادی که تروماتایز شدن و تروما رو تجربه میکنن از نظر هیجانی، عاطفی و همینطور از نظر روانی و جسمانی بسیار آدمای آشفته‌ای هستن، به خصوص وقتی که اون نشانه های تروما یا اون علائم بهشون دست میده، اون پاسخ فایت فلایت یا فریز بهشون دست میده و این واکنششون میدن، از نظر وجودی واقعا به هم میریزن. یک طوفان، یک طغیان و یک ناآرومی و پریشانی خیلی خیلی شدید رو تجربه میکنن که اصلا بهش میگن discomfort disturbance به معنی آشفتگی پریشانی. یعنی اصلا یه کلمه‌ایه که خیلی آشفتگی پریشانی در دل هم دیگه در واقع چیز میشن، خیلی مخلوط و میکس میشن در واقع. نکته اینه که این افراد درد و رنج زیادی رو علی تجربه میکنن. حالا میخواد اون خشمای انفجاری شدید باشه که میگه کلافم کرده این پرخاشگریایی که میکنم، یا اون استرابهای شدیدی که تجربه میکنه میگه واقعا مغزم خسته است از تحمل این همه استرابی که گاهی به گاهی این مدلی به من حمله میکنه و بهم دست میده و نمیتونم هیچ کاریش بکنم. یا میگه اون زمانی که من مواد رو شروع کردم واقعا نمیدونستم با این غم شدید باید چه کار بکنم، با این استراب فرسوده کنندم باید چه کار کنم، یا با این پرخاشگری های در واقع غیر قابل کنترل و خارج از اراده خودم نمیدونستم باید چه کار کنم. و زمانی که شما میای، و حالا من در فیلد اعتیاد، در زمین اعتیاد سالها کار کردم، زمانی که شما میای با هر کیسی که مبتلا به اعتیاده و وابستگی به مواد یا الکل داره نگاه میکنی، امکان نداره، واقعا امکان نداره که رد پای تروما رو در زندگیش نتونی پیدا کنی. یعنی هر کسی که همین الان داره این صدا رو میشنوه و اگر داره مواد و الکل مصرف میکنه به طور مرتب، جوری که احساس میکنه که داره از کنترلش خارج میشه، دیگه جنبه تفریحی و گاهی به گاهی یا مثلا مهمونی به مهمونی نداره، یا احساس میکنه که یک حالت اجباری داره پیدا میکنه این قضیه، اینو بدونه که این شخصش نبنده که شما داری مواد و الکل رو واسه خاموش کردن اون علائم دردناک و رنجناک ترومای گذشتت داری اینا رو مصرف میکنی، برای خفه کردن، ساکت کردن و خاموش کردن این علائم داری این کارو میکنی. داری با مصرف مواد و الکل رنج تو که در قالب خشم تجربهش میکنی، در قالب پرخاشگری زیاد حمله به دیگران تجربهش میکنی، داری رنج تو در قالب استراب و ترسای شدید، چه تو خواب چه تو بیداری، کابوسای وحشتناکی که میبینی در بیداری، حملات استرابی شدید که به دست میده، یا مثلا اون غم سنگینی که میبینی چند وقت به چند وقت میاد سراغت، زندگی رو واسه بیمیل و اصلا بی‌حوصله میکنه و زندگی رو اصلا بی‌معنا میکنه و همش میگی که چی که چی، مطمئن باش که یه ترومای اون پشت مشتا داری، اون پشت خاطراتت، اون پشت ذهنت، پشت لایه های روان شما یک ترومایی هست که تو برای روبرو نشدن با اون اصلا داری مواد و الکل مصرف میکنی، چون این تروما داره از دور از اون درون به تو هشدار میده، علامت میده، سیگنال میده، فرکانس میده و تو باید اونو جدی بگیری، یکم پیگیریش کنی، مدیتیشن کنی، روان درمانی بگیری، با متخصص حرف بزنی، ببینی چه راهی واسه این وجود داره که بفهمی چگونه میتونی از این تروما خلاصی پیدا کنی، یه راهی پیدا کنی واسهش. اون داره به تو آلارم میده ولی تو بی توجه فقط میخوای خاموشش کنی با مواد و الکل. حالا جالبه که بدونی ما بارها راجع به مواد و الکل حرف زدیم، ولی اینجا هم دوباره اینو مرور و تاکید میکنیم دوباره که مواد و الکل گفتیم به طور خلاصه برای خاموش کردن رنج ناشی از تروما تو این افراد مصرف میشه. اما چی کار میکنه؟ در کوتاه مدت خب شما رو یوفوریک میکنه، اصطلاحا نشعه میشی باهاش، سرخوش میشی، خوشحال میشی، فانکشنات میاد بالا، کارکردهای اجرایی مثل فکر کردن، تصمیم گرفتن، تمرکز کردن، یادگیری اینا ممکنه خوب بشه، انرژی بدنی، انرژی جنسی اینا میره بالا، همه خوبه. ولی چه اتفاقی میفته در طولانی مدت؟ چه اتفاقی میفته؟ ما گفتیم که مواد و الکل شبیه یک دایره، از یک نقطه شروع میشن، دور میشن و بعد به همون نقطه در حالت شدید یافته تر یا تشدید شده تر در واقع بر میگردن. و اونم این شکلیه که مواد و الکل در طولانی مدت چیکار میکنن؟ غم شما رو سنگین تر میکنن و علاوه بر ترومایی که در گذشته تجربه کردی، امروز مبتلا به اختلال افسردگی هم میشی. علاوه بر ترومایی که داشتی و اون درد به عنوان منبع اصلی وجود داره، علاوه بر اون شما دچار PTSD، پنیک اتک، هزار تا مشکل دیگه مثل وسواس‌های شدید یا انواع اقسام مسائل جسمانی هم میشی. اون علاوه بر ترومایی که داشتی حالا دچار خشمای انفجاری هست که به قلبت هم صدمه میزنه، ممکنه سکته مغزی کنی، با دیگران در بیاتی، دعوا کنی، زندان بری، قصاص بشی، دیه بدی، فلان کنی و هر نقص عضو بکنی، خودت نقص عضو بشی یا تصادفای بسیار شدید بکنی موقع عصبانیت. و اینا در واقع در نهایت الکل و مواد علاوه بر انواع مسائل پزشکی و بیماری‌های جسمانی که واسه ایجاد می‌کنن، در نهایت فردو در اون رنجی که به خاطرش این مواد و الکل مصرف کرده عمیق‌تر و در این باتلاق فرو رفته ترش هم میکنه در واقع. پس میبینیم که اینجا یکی از مهمترین درمانهای غلطی که آدم ها واسه درمان رنجهای درونی و تروماهاشون انتخاب میکنن مواد و الکل، که مغزشون رو آروم کنن. این حملات خشم، حملات استراب و حملات غم رو ساکت و سرکوب کنن که فقط بتونن نفس بکشن. من به این افراد از منظر درمانگر من درکشون میکنم. رنج بسیار زیادی رو فردی که تروماتایز شده تجربه میکنه، رنجی که واقعا قابل وصف نیست، واقعا نیست علی. یعنی باید با این افراد از نزدیک حرف بزنی، ببینی وقتی تروماشون رو توصیف میکنن اصلا خودشون نیستن تو اون لحظه دیگه، و چه اتفاقات بدی تو درونشون، تو مغز متلاطمشون داره میافته و چه درد شدید درونی دارن در تنهایی خودشون تجربه میکنن و هیچ کس هم اطرافشون درکشون نمیکنه در واقع. ولی این درمان غلطه که به خاطر خفه و ساکت کردن این رنج مواد و الکلی رو مصرف بکنی که تهش خودش به یک ترومای دیگه‌ای تبدیل میشه و قوز بالا قوز میشه اصطلاحا،
یا بهشون کلاس‌ها و دوره‌های انرژی درمانی و فرادرمانی و شعور کیهانی فروخته میشه، بهشون فروخته میشه واقعا. در واقع من خلاصه‌شو بگم، بهشون احساس خوب فروخته میشه، از این افراد سوء استفاده میشه.
بله همینطوره، همینطوره. رویای داشتن خونه، رویای داشتن حال خوب، رویای داشتن چه میدونم شغل خوب، درآمد خوب و ثروت. رویا فروشی به نظر من یکی از مشاغل جدید دوره‌های زندگی ماست تو جامعه امروزی و یکی از مشاغل بسیار پرسوده رویا فروشی. از رویای مهاجرت بگیر تا رویای تحصیل، رویای ثروت، خونه، ماشین خوب، رویای زن خوب، شوهر خوب، رویای همه چیز. رویا فروختن کلا شغل خیلی خوبیه و آرامش، آرامش هم یکی از همون کالاهاست که رویا فروش ها به آدما میفروشن در واقع. خب اما قسمت بعدی سوالت که گفتی، خب این سایکدلیکا چگونه عمل میکنن و مثلا ماشروم تراپی چجوری کار میکنه، یا این مثلا سایکدلیکا MDMA چجوری کار میکنه؟ ببینید هنوز در آمریکا به خصوص یه قسمت هایی هستن که یک سیستم های کلینیکی و درمانی هستن که با روش های خاص، با یک دوز تعیین شده بنا به فراخور حال بیماری که باش مصاحبه کردن، باهاش کلی در واقع آزمون های ارزیابی باش برگزار کردن، مشکلش رو به دقت به وسواس بررسی کردن، میان یک سری درمان های اختصاصی واسه این افراد برای کمک به افسردگی ها یا تروما های شدیدشون در واقع طراحی میکنن به کمک ماشروم یا به کمک مثلا MDMA. و گزارش هایی رو داریم از اینکه در واقع آدما میگن من بعد از اینکه این تراپی و این نوع درمان از نظر متخصصش در واقع تجربه کردم اون تروما از بین رفته، یا من دیگه به مدل سابقش دیگه هرگز اضطراب رو تجربه نکردم، یا هرچی که هر در واقع نتایج مثبتی که داشته. متاسفانه خود منم که حتی الان دارم دربارش حرف میزنم همش توی ذهنم مداوما مراقبم که هیچ کدوم از جمله‌های من جنبه تبلیغاتی پیدا نکنه، بخاطر اینکه خیلی فیلد خطرناکه. الان اگه یه کسی مثل من که کارش اینه و متخصص این فضاست و یک روان درمانگر بیاد بگه آقا ماشروم تراپی خوبه، MDMA تراپی خوبه، خب این میشه سند که آقا یه متخصص یه جایی بینامونشون گفتش که این چیز خوبه. همه، حالا نمیگم حالا همه، ولی یه دیو بالاخره ممکنه کنجکاو شن دنبالش برن، خود این یه ضربه است. پس من هیچ وقت جسارت این که بگم آقا برید سراغ این درمان ها نداریم. اگر مخاطب من ایرانیه، اگر مخاطب من فارسی زبانه و تو ایران زندگی میکنه، بدونه که تو ایران همچین تراپیایی نداریم، خلاص. هیچ درمانگری تو ایران جرئت نمیکنه تو رو ماشروم تراپی کنه یا MDMA تراپی کنه، چون ایران بالاخره یه فضای خاصی داره، فرهنگ خاصی داره و هنوز یک سری از درمان ها شاید در ایران آپدیت نشده باشه. سیستم درمانی در واقع اداری و رسمی ممکنه که جلوی این درمان ها رو بگیره و موافقت نکنه، که نمی کندم واقعا هنوزم، و من نمیگم باید بکنه، من هیچ نظری ندارم، من فقط حرفم اینه که اینجا بستر مناسبی واسه این مدل درمان ها نیست، نداریم، شما دنبالش نگردید بی خودی. اگر در خارج از کشور زندگی میکنید، در آمریکا، در اروپا یا هر جای دیگه ای، مراکزی هستند که من هیچ مرکزی رو نمیتونم اسم ببرم و ندارم اسمش که بگم، که میتونن این خدمات رو بدن. شما برو سرچ کن، خود پیدا کن، مسئولیت 100%ش هم با خودت. ولی کاری که ماشروم یا MDMA در واقع میکنن با مغز فرد اینه که اینا میان از طریق یه سری مسیرهای عصبی که هنوزم برای خود ساینتیست و دانشمندا مشخص نیست که دقیقاً از کدوم مسیر میره و چی کار میکنه، ولی میدونن که یک اثراتی داره در دوز کنترل شده. یعنی در واقع میاد مثلا مقداری از دوز ماشروم یا MDMA رو به فرد مبتلا میده، آروم آروم پله پله، نمیدونه از کدوم مسیر عصبی رد میشه، بهش GPS که وصل نکرده که بتونه کدوم مسیر عصبی رو داره طی میکنه، از کدوم خیابون، از کدوم کوچه و پس کوچه رد میشه که و بعد به کدوم سلول مغز میرسه. ولی برایند و نتیجه که به مرور در مرحله مرحله، جلسه به جلسه تو این افراد میبینن اینه که اینا حالشون داره بهتر میشه. و میان از ماشروم تراپی یا MDMA تراپی واسه درمان تروماها، افسردگی های خیلی شدید استفاده میکنن و حرفش اینه که در واقع شاید مصرف چنین متریال یا سابستنسی کمک میکنه که سیستم کمیکال و شیمیایی مغز دوباره ریوایز میشه، دوباره یک تنظیم مجدد میشه در واقع، و دوباره این سیستم شیمیایی که بین سلولای گیرنده و سلولای فرستنده مغز، این نوروترانسمیترها و این مواد شیمیایی و هورمونا نقل و انتقال و داد و ستد میشه، این سیستم انگار کار خودشو بهتر انجام میده. اما من دارم میگم ما در ایران تجربه بالینی توی این فضاها نداریم، نمیتونیم دربارش حرف بزنیم و نمیتونیم دربارش ادعایی هم داشته باشیم، کمکم نمیتونیم از این اسم بکنیم. در خارج از کشور متخصصینی هستن که با دانش کافی و تجربه کافی و بعد گذروندن مثلا پرکتیس های کافی در کلینیکای خودشون این خدمات رو ممکنه بدن، ولی کمکی که در واقع این مواد به طور خاص میکنه سیستم شیمیایی رو تنظیم میکنه. همین کمک رو به طور جالبی گفتیم نورو فیدبک میکنه. از چه طریقی؟ میگن مغز رو ریوایرینگ میکنه، به معنی اینکه سیمکشی مغز رو در واقع، سیمکشی الکتریکی و برق مغز رو در واقع دوباره تنظیم میکنه. دقیقا، چون مغز ما از طریق الکتریسیته و از طریق فرآیندهای شیمیایی کار میکنه. داروها کارشون اینه، مثل فلوکستین، مثلا انواع اقسام داروهای خواب و انواع اقسام داروها، اینا قرصیه که تو میخوری، کپسولی که میخوری و میاد تو سیستم چرخه شیمیایی مغز شما دخالت میکنه و حال شما رو، استراب شما رو، خلق شما رو بهتر میکنه. در واقع درمان های الکتریکی کاری با سیستم شیمیایی مغز شما ندارن. روی جریان‌ها و مدارهای عصبی، سیمکشی عصبی مغز شما کار میکنن و کمک میکنن الکتریسیته در واقع به شکل با کیفیت خوبی رله بشه و تقویت بشه تو مدارهای عصبی. وقتی که الکتریسیته خوب تقویت میشه و این ریوایرینگ انجام میشه، اون سیستم شیمیایی هم در واقع وظیفه فرستندگی یا گیرندگی اون مولکول شیمیایی رو به خوبی انجام میده و بعد دوباره منجر به حال خوب شما میشه. من دیگه سعی کردم به ساده ترین زبان ممکن آره این سیستم نوروفیدبک و شیمیایی مغز رو برای توضیحش بدم.
دلایلی که من این مبحث رو تاکید دارم راجبش صحبت کنیم، یعنی مبحث سایکودلیک تراپی و که خیلی داره باب میشه و جایی که من دارم زندگی میکنم تقریبا 20 ساله که این مواد دیکریمینالایز شدن، یعنی جرم زدایی شدن، یعنی اگه کسی این دراگ ها رو مصرف کنه یا همراهش داشته باشه جرمی نیست، ولی خرید و فروشش ممنوعه. درسته، این اگه شما فروشنده باشید بابت فروشش میری زندان، ولی اگه مصرف کننده باشی هیچ جرمی رو نداری. با این حال هنوز که هنوز اینجا هم به صورت رسمی سایکودلیک تراپی توی کلینیکا انجام میشه، ولی اتفاقی که داره میفته چیه؟ من دارم با چشمای خودم میبینم که تو کشور پرتغال به چه صورت داره از این دراگ ها سوء استفاده میشه. هر کسی که یه بار با دوستش رفته تو جنگل، رفته اینور، رفته توی لب دریا، تو خونهشون دور هم جمع شدن، این دراگا رو مصرف کردن، حتی بدون اینکه اطلاعی داشته باشن که آیا این سابستنس یا ماده‌ای که در اختیارشون دارن آیا ماده قابل یا دقیقا ریلایبل، قابل اطمینانه یا نه، این مواد رو میگیرن و چون خودشون یه بار تجربه کردن، دو بار تجربه کردن، 10 بار تجربه کردن، به خودشون این اجازه رو میدن بدون اینکه حتی مدرکی داشته باشن، بدون اینکه مجوزی داشته باشن، به صورت خیلی گروهی، یعنی مثلا تو گروه های واتساپی، تو گروه های تلگرامی، تو اصلا سایت درست میکنن به اسم ریتریت یا به اسم دوره های مدیتیشن، آدم ها رو جمع میکنن و اسم فسیلیتیتر، تسهیلگر یا تراپیست میان این مواد رو در اختیار مردم قرار میدن، خودشون هم بالا سرشون وای میستن، ولی چون اطلاعاتی در مورد این قضیه ندارن، چون تجربه کافی ندارن، چون اصلا اینها اون دوره های لازم رو ندیدن و شرایطی که اونا فراهم میکنن یک شرایط کلینیکال نیست. یعنی اگر یه نفر یک تجربه خیلی بد پنیک پیدا کنه توی این فضا، هیچ کمکی بهش نمیتونن بکنن، چون اولا شرایط کلینیکال نیست، توی جنگل تو خونه یه نفر دور هم جمع شدن، این کار فوق العاده خطرناکه. من کسایی و افراد خیلی خیلی زیادی رو اینجا دیدم بعد از اینکه رفتن توی این فضاها دوچار ضربه های شدید روحی، تراماهای جدید شدن، یعنی این فرد خودش تراما زده بوده، تراماتایز بوده و به دلیل اینکه می‌خواسته تروماش رو درمان کنه جذب این گروه‌ها و فعالیت‌ها و اکتیویتی‌ها شده و به اونا اعتماد کرده، یه روز یه شب باهاشون رفته ماشروم رو تجربه کرده یا یک ماده دیگه مثل MDMA یا تو اون فضا تجربه کرده. خیلی هم مثلا تجربه خوبی دارن، ولی همیشه به این فکر کنید که این مثل چتر بازیه، یه موقع چتر شما باز میشه، یه موقع چتر شما باز نمیشه. یه موقع اون کسی که واقعا شما بهش اعتماد کردین باعث میشه که شما یه تجربه‌ای کسب کنی یا یه صدمه‌ای به یه جسم شما، به مغز شما بخوره که هیچ وقت جبران پذیر نیست. قبل از اینکه شما این ماده رو مصرف کنید شما باید تست های حساسیت رو بدید. توی اون شرایط کلینیکال از شما تست میگیرن، روی دوزهای پایین شما رو بررسی میکنن، حتی مغز شما رو تست میکنن و تست های مختلفی انجام میشه و این شرایط کلینیکال یعنی این که دوزی که به شما داده میشه و اون ماده آزمایش شده و تایید FDA رو مثلا گرفته و بعد در اختیار شما قرار داده میشه. اونا شرایطی دارن که اگر شما پنیک بشین بیمارستان هست، انواع اقسام پزشک اونجا حضور داره، روان پزشک، روانشناس هست که میتونه از شما مراقبت کنه. ولی آیا وقتی شما میرین توی یک جنگل این کار رو انجام میدید، تو خونه دوستتون این کار رو انجام میدید، به این فکر میکنید که آیا اگه شما به این ماده حساسیت داشته باشید، آیا اگه دوزش رو اشتباه به شما بدن، آیا اگه اون کسی که داره اون کار انجام میده اطلاعات کافی نداشته باشه، چه بلایی سر مغز و سیستم عصبی شما میاد؟ همین قضیه ممکنه شما رو برای همیشه به تخت بیمارستان یا نه بیمارستان روانی منجر کنه. این مسائلی هست که من هدفم اینه که راجع به این چیزا صحبت بشه، چون به هر حال دیر یا زود این مسائل به کشور ایران یا کشورهای فارسی زبون هم میرسه. اگر تو کشور آمریکا یا کانادا یا کشوری مثل پرتغال، کشور اروپای دیگه خیلی مبحث سایکدلیک داره هی زیاد و زیادتر میشه، مطمئن باشید دیر یا زود به کشور ایران هم میرسه و همینطور شروع میکنه دست به دست چرخیدن، همونجوری که فرادرمانی و انرژی درمانی باب میشه، همونجوری که طالبینی و استرولوژی باب میشه، این مسائل هم باب میشه. بنابراین من عقیدم اینه که صحبت نکردن راجبش، ممنوع کردن چیزا هیچ کمکی نمیکنه. چیزی که کمک میکنه اطلاع دادن دقیق به آدم هاست. چیزی که کمک میکنه اینه که مردمو از نتایج و تصمیمات غلطشون آگاه کنیم. دلیل اینکه ما پادکست های دارما رو داریم انجام میدیم و کاملا هم رایگانه، هیچ سودی برای ما نداره، بلکه هزینه زیادی هم متقبل میشیم، اینه که میخواییم به مردم آگاهی بدیم و فقط و فقط همینه.
این در مورد ماشروم تراپی یا همون ماجیک ماشروم یه توضیح رو بدم. ببینید، همونطور که تو گفتی، علاوه بر اون چیزایی که تو توضیح دادی، زمانی که میخوان یه نفر رو در درمان در یک سیستم درمانی مثل کلینیک، یک محیط کنترل شده با حضور متخصص، میخوان یک نفر رو با این درمان هدایت کنن، هدفشون اینه که به قول تو بعد از ارزیابیایی که کردن تو دوزهای پایین، وقتی واکنش فرد رو بررسی کردن سنجیدن، حالا میبرنش سمت دوزهای بالاتر. تو این دوز بالاتر که در واقع از معمولا حالا از فردی به فرد دیگه هم این دوز بالاتر فرق میکنه، در واقع تو این دوز بالاتر فرد وارد یک فازی شبیه هیپنوتیزم میشه که اونجا میتونه با یک سری از تروماهای خودش روبرو بشه، دربارهشون همونجا هوشیارانه، حالا در حالت نیمه هوشیار، نه هوشیاری کامل، حرف بزنه و به یک روشنبینی و بینشی و اینسایتی راجع به منبع رنجش خودش دست پیدا کنه. خب اولا که همه مناسب ورود به این چیزی که در عامه بهش میگن تریپ، اولا که همه مناسب و ملاک های لازم و واسه ورود به این ندارن در واقع، آفرین، چون آماده نیستن، متخصص نیستن، بلد نیستن، نمیدونن که باید چه کنن. دوما که این ماجیک ماشروم در دوز خیلی پایینش، معمولا چیزی که میشنویم از آدم ها در دوز بین 1 تا 2 گرمش، اتفاقی که میفته اینه که افراد همون سرخوشی رو تا حدودی تجربه میکنن. و شاید باورت نشه، در زمانی که مثلا من توی حوزه اعتیاد خیلی فعالانه‌تر، برخلاف الان که اصلا کار نمیکنم، اون موقع کار میکردم، بسیار بسیار مراجعینی داشتم که پزشک بودن، داروساز بودن، انواع اقسام رشته‌های پزشکی بودن و خیلی از اینا مثلا تجربه مصرف مکرر ماشروم رو داشتن به این شکل که در دوز پایین مصرف میکردن، هفتگی مصرف میکردن و در واقع به طور مرتب مصرف میکردن، ماکرودوز میکردن به قصد گرفتن اون نشگیه، اون سرخوشیه در واقع. خب اینجا ببین، برای مغز، برای مغز شما اینجا فرق بین کراک و هروئین و کوکائین و آمفتامین و بعد تریاک و ماریجوانا و ماشروم وجود نداره. تو فقط میخوای به خودت یک چیز بدی، یک سرخوشی و نشگی بدی و لذت ببری و داری همون درد درونی خفته و پنهان تو فقط سرکوب میکنی که نفهمی ترومات کجاست، دردت کجاست در واقع. و من همیشه به بیمارانم میگفتم و میگم که آقا مواد مصرف کردن مثل تست کردن غذا نیست عزیز. غذا رو تست میکنی، زهر ما رو دیگه نمیخوری، پاتم دیگه تو رستوران نمیذاری. میخوای عطر بخری، یه عطری رو میزنی بوی گندی میده، نمیخریش دیگه، هم سمتش نمیری. ها، لباس میخوای بخری، میخری، به تنت گشاد یا تنگ نمیپوشیش، نمیخریش. ولی مواد رو که دیگه نمیتونی شما مثل غذا و لباس پروش کنی که. چرا نمیدونی؟ به خاطر اینکه دیدی خانم‌ها میرن لوازم آرایشی میخرن، سایه ها رو میبولن پشت مچ دستشون و میگه خب این رنگ رو پوست جواب میده، این قشنگ. آره، تو با پوستت میتونی این کارو بکنی، چون همونو میتونی همون لحظه پاکش کنی. لباسی که خوشت نمیاد و در میاری میندازی دور، غذایی که خوشت نمیاد دیگه نمیخوری. ولی وقتی که مواد دو وارد مغزت میکنی، حالا چجوری کشیش بیرون؟ اون مواد آرایشی رو پوستت پاک میکنی، غذا رو هم یه انگوش میندازی بالا میاری، همه رو استفراغ میکنی و خلاص میشی از اون غذای مسموم زهرمار. یا بوی عطر رو لباست رو میندازی ماشین لباسشویی و دیگه اون بوی عطر ازش خلاص میشی. مواد تو چجوری میخوای استخراج کنی بیرون میکشی از مغزت؟ میره قشنگ سایکوتیکت میکنه. من مراجعه داشتم علی، اینو بارها گفتم همینجا مثال زدم، مراجعه که یک بار اسید مصرف کرده بود، 2 سال از مصرفش گذشته بود و زمانی که من مراجعه کرده بود هنوز که هنوز بعد از 2 سال میگفت من تمام خطوط کف خیابون و ساختمونا رو هنوزم کج میبینم. یعنی اثر بلند مدت روی در واقع سیستم ادراکی بینایی و تصویریش و روی اون در واقع مغز هندسیش گذاشته بود و این اثر، این در واقع عارضه جانبی هنوز باهاش بود. در واقع مسئله اینه که شما وقتی که ماشروم رو میای به عنوان مواد و دراگ مصرف میکنی تو ماکرو دوز و باش نشه میکنی، فرقی با هروئین و تریاک و شیشه و کوکائین و الکل و ماریجوانا نداره که، همشون یکی و همشون این خاصیت واسط داره.
هدف سرکوب کردن درده. ما قرار نیست درد و اصلا حرفی که ما داریم میزنیم اینه که قرار نیست درد و سرکوب کنیم. درد برای اینه که به ما بگه که یک چیزی سر جاش نیست. همون مثالی که من تو جلسه قبل زدم، مثل اینه که شما آجیر خطر خونتون به صدا رو در اومده، ساختمون آجیر خطرش به صدا در اومده، شما به جای اینکه بری منبع مشکل، ممکنه آتیش باشه، ممکنه یه نقصی توی سیستم باشه، رو برطرف میری آجیر رو قطع میکنی. خب دوباره فردا آجیر به صدا میاد، میری آجیر رو قطع میکنی، ولی نمیگی که ممکنه این آژیر به صدا در میاد به خاطر یه نقص در سیستم، یا نه واقعا یه چیزی داره میسوزه اونجا.
همینطوره، دقیقا همینطوره. خب شما به جای اینکه بری منبع درد رو پیدا بکنی، میری در واقع این درد و علامت درد رو خاموشش میکنی. پس نگاه کن، اینایی که میان به شکل خیلی مشتاقانه و تبلیغ کننده از ماجیک ماشروم حرف میزنن، از MDMA تراپی حرف میزنن، اینا خودشون هیچ کدومشون تجربه از تراپی با اینا رو ندارن، فقط یه تجربه شخصی کردن، براشون خیلی اعجاب انگیز بوده و فکر میکنن که در واقع الان تشویق بقیه به این کار هم یک هنر حساب میکنن برای خودشون و فکر میکنن که دارن به بقیه کمک میکنن واقعا با این کار، در حالی که اینطوری نیست و اینها اثرات درمانی ندارن، بلکه مشکل شما رو فقط تشدید میکنن. پس نگاه کنیم، خود ماشرومی که این همه روش اخیراً حرف میزنن، حتی مقاله علمی دربارش وجود داره، همین هم میگه اگر در دوزی استفاده کنی که باعث نشگی شما میشه، عین بقیه مواد بواسطه به علاوه آسیبای جدی تری که به جای دیگه قسمت مغزت میزنه و حالا سیستم قضاوتت، ادراکت، سیستم تصمیم گیریت، خلق و خود، مثل بقیه مواد همونا رو مختل میکنه. در من فکر کنم که بحث درمان های غلط رو حالا از اون داستانه خرافات و آسترولوژی و ابرآگاه و فرادرمانی بگی تا چیزهای دیگه، تا تلسم و جادو، تا دراگ، الکل، به طور خاص ماشروم و سایکدلیکایی که بحثشون شد، اینا مجموع درمانه غلطی هستند که وجود دارن و در واقع شاید حالا من یه کوچولو یه چیزم اضافه بکنم، یه مدلی از درمانه غلط هست که ناشناخته است، یعنی به طور علمی یا خاص راجبشون حرف زده نمیشه. من دیدم آدمایی رو که علی میگه من هر وقت که خیلی عصبانی میشم، مثلا میرم پیاده روی طولانی مدت میکنم، مثلا 3 ساعت راه میرم، یا من برای اینکه استرابای خودم رو خاموش کنم میرم صخره نوردی میکنم مثلا، خب یه ورزش خطرناک انجام میده، یا میرم پاراگلایدر میکنم، من اگه این کارو نکنم اصلا افسرده میشم، من اگه این کارو نکنم استرابام زیاد میشن، یا میگه که من وقتی میخوام آرومشم رانندگی با سرعت و مثلا رانندگی خطرناک میکنم. من میخوام بگم که اتفاقا این به طور غیر رسمی شاید ازش حرف بزنیم، این هم علی یه نوع درمان غلطه، به خاطر اینکه ما فکر میکنیم اگه بیایم از نظر هیجانی خودمون رو خیلی برانگیخته بکنیم مثل صخره‌نوردی، یا اگه بیایم مثلا بدنمون رو 3 ساعت تو پیاده روی یه تیک بذاریم که آروم شیم، یا اگه رانندگی پرخطر بکنیم که آروم شیم، یه کارهای هیجانی خطرناک انجام بدیم و آروم میشیم، ببین اینم یه مدل درمان غلطه، چون تو بازم داری از این کارها برای خاموش کردن منبع رنجت و رنجش‌هات داری استفاده می‌کنی، بازم هدف درمان کردن خودت نیست. اینجا بازم شما فقط میخوای منبع درد رو خاموش کنی و فکر کنی که چون داری یه کاری میکنی که از نظر اجتماعی جامعه پسنده و هیچکس نمیتونه باش مخالفت کنه، پس داری کار خوبی انجام میدی. مثل ورکهالیکا که آدمایی هستن که معتاد به کارن، همش کار میکنن، درآمد خوب دارن، موفقیت کسب میکنن، محبوبن، جامعه خیلی تشویقشون میکنه و فکر میکنن که خیلی آدم موفقی هستن، در حالی که ورکهالیزم یا همون اعتیاد به کار هم خودش جزو اعتیادهای رفتاریه، مثل قماربازی، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به گیم، به پورنوگرافی، به سکس و هر چیز دیگه. این هم در دسته اعتیاد هاست. چرا؟ به دلیل اینکه بعضی وقتا ممکنه که شما اعتیاد به دوپامین داشته باشی، یعنی کاری میکنی که دوپامین تو مغزت زیاد ترشح بشه، مثل کاری که مثلا وقتی خیلی آشفته ای میری صخره نوردی میکنی، رانی پرخطر میکنی، کار خطرناک انجام میدی، کاری میکنی که دوپامین زیادی تو مغزت ترشح بشه که باعث افزایش احساس لذت بشه و با این کار احساس میکنی که داری خودتو آروم میکنی، در حالی که اینطوری نیست. اونی هم که میاد خودشو با کار زیاد و محبوبیت و مشغولیت و پول زیاد و دستاوردهای اجتماعی و تایید اجتماعی زیاد خودشو آروم میکنه، فکر میکنه داره کار خوبی میکنه، در حالی که اینطوری نیست. بازم مثل مواد مصرف کردن و الکل هیچ فرقی نمیکنه. باز هم تاکید میکنم تو داری علت و منبع درد و رنج تو پنهان میکنی و سرکوب میکنی، در حال کمک به خودت نیستی. شاید چیزای خیلی خوب زیادی به دست میاری، ولی باز هم منبع رنج و دردت سر جاش محکم ایستاده و بازم قراره که اذیتت کنه.
بسیار عالی. من فکر میکنم خیلی مطالب مفیدی رو مطرح کردین و با جزئیات کامل همه چیز رو توضیح دادیم. اگر مایل هستیم میتونیم به پادکست های دارما مدیتیشنی که یه سری تمرینات رو توش قرار دادیم مراجعه کنید. در کنار اون پیشنهاد میکنم پادکست های جرفار هم گوش بدید که میتونه به نوع نگرشتون و فلسفه زندگیتون کمک کنه و اونا رو بازبینی کنه. ازتون تشکر میکنم آقای قمبری، به نظر من یکی از بهترین فصل هایی بود که با هم ضبط کردیم. میدونم پشتش سالها تجربه شما پنهان شده، ساعتها مطالعاتون راجع به این موضوع هست و امیدوارم که برای همه مفید باشه. یه خواهش دیگه هم دارم از کسایی که حالا میخوان با آقای قمبری در ارتباط باشن، فقط و فقط از طریق وبسایت ایشون که ما لینکش رو داخل توضیحات میگذاریم با ایشون در تماس باشن. هم شماره شون داخل وبسایتشون از فرم تماس دارن، حتی بعدا میتونیم اگه نیاز بود به تراپی میتونید همونجا یه قرار ملاقاتی رو بوک کنید، ولی از مسیرهای دیگه مثل سرچ گوگل وارد نشین چون ممکنه سایت اشتباهی رو وارد بشین. ممنونم ازتون، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید.